پرژن بی ام از تقدیم می کند.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار تار و پود زندگی فراتر از زرد و سرخ.
از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بحر مکان، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان.
دوستان، سهیل کمالی هستم. در بخش پایانی گفتار پیشین تلاش کردم تا بینش های اون چند گفتاری که همه رو تحت عنوان تار و پود زندگی جا داده بودیم رو به طور خلاصه مروری بکنیم تا مقدمه‌ای باشه برای وارسی همون بینش در شاخه های معرفتی دیگه و هم گوشه های دیگر زندگی آدمی. در خصوص پیامبر الهی و مواجهه با ظهور، بینشی که مورد گفتگوی ما بود این بود که ظهور الهی و به همین واسطه پیامبر الهی دارای مقامات گوناگون هست. زمانی که مقامهای عالی‌تر این ظهور مورد غفلت قرار می‌گیره و مردمان فقط و فقط توجه رو معطوف به مقامات پایین‌تر می‌کنند، این منبع تلخی و درد در دل پیامبر الهی بوده. به طور کلی توصیه‌ای که در متون ادیان و از جمله با صراحت تمام در متون مقدسه بهایی بیان شد اون بود که همه گوشه ها و هم مقام ها رو میبایستی لحاظ کرد و با تمسک به یکی از سایر گوشه ها غافل نشد. تصور میکنم پیشتر یک بار اشارهی به داستان مثنوی مولانا کرده باشیم در خصوص اون فیل که در فضای تاریکی بود و چون با چشم دیده نمیشد، یکی دست به خرطوم او رسوند و میگفت این هرچه هست شبیه ناودان هست. اون دیگری دست بر گوشش رسانده بود و در رد میگفت که شباهت با باد بزن داره. دیگری پای او رو لمس می کرد و می گفت این در نظرم همچون ستون هست. و هم کس دیگری که به نحوی تونسته بود دست بر پشت او برسونه گفت خود این پیل چون تختی بوده است. همچنین هر یک به جزوی که رسید فهم آن می کرد هر جا می شنید. در کف هر کس اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. در صحبت خودمون اجازه بدید اول یک همچو بینش کلنگری رو در خصوص شناخت دیانت الهی لحاظ بکنیم و بعدتر در سایر گوشه های زندگی هم نشانی از اون سراغ بگیریم. حضرت بهاءالله در بیانی ظهور الهی در این عالم رو به آفتابی تشبیه می کنند که پرتوی او در آینه قلوب گروهی از پیروان بدایع حکمت و اندیشه رو جلوه‌گر ساخت و باز پرتوی اون در قلوب کسانی دیگر بدایع عرفان رو نمودار کرد. چون بیان کوتاهی هست بگذارید این بیان رو در اینجا نقل بکنم. یا هو، آفتاب حقیقی کلمه الهی است که تربیت اهل دیار معانی و بیان منوط به اوست و اوست روح حقیقی و ماء معنوی که حیات کل شیء از مدد و عنایت او بوده و خواهد بود و تجلی او در هر مرآتی به لونی ظاهر. مثلا در مرایای قلوب حکما تجلی فرمود، حکمت ظاهر شد، و همچنین در مرایای افئده عارفین تجلی فرمود، بدایع عرفان و حقایق تبیان ظاهر شده. در اثر دیگری به نام هفت وادی، در تأیید مثالی که مولانا در مثنوی به کار برده بود، همچون مضمونی رو اشاره می کنند که نور خورشید در شیشه زرد اگر جلوه‌گر شد، رنگ زرد از او پدید میاد و بر شیشه سرخ اگر پرتو افکند، نور سرخ رنگ. این غفلت از تمام نیروهای نهفته در نور خورشید می بود که از میان تمام طیف رنگهایی که می تونست پدید بیاره، نظر یک فرد فقط و فقط معطوف و محدود شده باشه به هر کدوم از این رنگها، زرد و سرخ و مثل او، به این خیال که نور خورشید به جز اون رنگ چیزی نیست. همین بود که در متون بهایی در این حال که هم نسبت به برخی عرفا و بدایع عرفانی نظر عنایتی داشتند و هم نسبت به حکما و فیلسوفان در الواح این ظهور ستایش بسیاری بر زبون آوردند، اما همونطور که در اون بیان حضرت بهاءالله هم نقل کردیم، دیدشون این بود که اینها تنها گوشه‌هایی و پرتوهایی از ظهور هستند و نمی بایستی نظر محدود و تنگ بشه به تنها یکی از اینها، به این تصور که کل دیانت جز اون نیست. در واقع شناخت کاملتر از پدیده دیانت زمانی حاصل می شد که تعادلی به وجود آمده باشه بین این گوشه های مختلفی که همگی از نور همین آفتاب پدید اومده. برای اینکه مطلب رو شفافتر فهم بکنیم، بگذارید از درس گفتارهای پروفسور تایلر رابرتس زیل عنوان شکاکان و باورمندان Skeptics and Believers استفاده‌ای ببرم، اونجایی که اندیشه ها و آراء شلایر ماخر فیلسوف آلمانی قرن 18 و 19 رو بحث میکنه. یک جا در اون سلسله دروس تأکید میکنه که در نظر شلایر ماخر سه زمینه در حیات بشری حائز نهایت اهمیت بود. یکی عرصه اندیشه و استدلال عقلی که فلسفه از او پدید آمده، یکی عرصه کنش و عمل که مربوط به حوزه اخلاق میشه، و سوم حیطه تجربه و دریافت درونی هست که در نظر شلایر ماخر دین عبارت از همین سومی بود. دین در نظر شلایر ماخر پدیده‌ای بود که سبب می‌شد فرد بتونه اونچنان با امر قدسی یا بی‌نهایت پیوند پیدا بکنه که از اثر اون تجربه خودش رو یک بخشی و جزو متصلی به کل هستی لمس بکنه، اون چنان که به خصوص در اندیشه آیین بودایی و متون آیین هندو بسیار مورد تأکید قرار می گرفت. در آثار حضرت شوقی که دومین مبین آثار حضرت بهاءالله هستند، این مسئله مورد تأکید قرار گرفته که به حقیقت همین تجربه عرفانی بخش اساسی دیانت و شاکله اصلی ایمان هست، و در آثار حضرت عبدالبها، اولین مبین آثار حضرت بهاءالله هم این رو تأکید می کردند که می بایستی بر اساس الواح عرفانی حضرت بهاءالله افراد بکوشند تا این گونه هوشیاری رو در وجود خودشون پدید بیارند. منتها از سوی این هم زیاد در متون مقدسه بهایی مورد نقد قرار گرفته بود که اونقدر این نگاه معطوف و محدود به تنها این یک گوشه از دیانت بشه که سایر گوشه ها از نظر فرد دور بمونه. حضرت بهاءالله در لوحی بر این مضمون تأکید می کنند که فرد نمی بایستی به بهانه دسترسی به همچو تجربه های عرفانی خودش رو بی‌نیاز تلقی بکنه از احکامی که در دیانت الهی گنجانده شده. در همون لوح طعن می‌زنند که می‌بینی شخصی که مدعی عرفان هست روی خودش رو با همین آب ظاهری به زینت لطافت و پاکیزگی مزین نمی‌کنه، در حالی که حکم ظاهری کتاب الهی همین بوده، فقط و فقط به این بهانه و مستمسک که به غسل وجه باطن نائل شده. در آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها در برخورد با همچو ادعاهایی شاهد چنان طعنهای شدیدی هستیم که کمتر پیش میاد بشه سردتر از اون رو در متون ادیان سراغ گرفت. برخی گوشه های عرفان و هم برخی عرفا مورد ستایش قرار گرفتن در متون مقدسه بهایی، منتها این که تمام ظهور الهی خلاصه شده باشه فقط و فقط در این یک گوشه، این مورد نهایت درجه نکوهش بوده. اینکه افرادی ادعا بکنند که به باطن دیانت دست پیدا کردند و ظواهر رو برای عموم افرادی گذاشتند که از همچو تجربه های محروم هستند، در یک لو حضرت عبدالبها همچو ادعاهایی رو به صراحت از بیمزگی های متصوفه به حساب میارند و حضرت بهاءالله در کتاب اقدس به خاطر این لحن غرور و فخر فروشی که در اون به مشام میرسه حتی شدیدتر از این طعن رو بیان میکند. این در این حالی هست که پیشتر بیان کردیم تجربه های عرفانی و اون ارتباط عمیق درونی با امر قدسی، اون حس پیوند با امر متعالی غیبی، با وجود بی‌نهایتی که به صرف همین بی‌نهایت بودنش نمیتونه درست در اندیشه ما بگنجه، لذا غیب و ادراک ناشدنی هست، اما به نحوی یک اتصال و ارتباط درونی رو با این امر بی‌نهایت میشه تجربه کرد. یک همچو تجربه‌ای رو فرمودند که شاکله اصلی ایمان و در بن دیانت هست، ولی نه اینکه ما کل دیانت رو فقط محدود به این بدونیم. از گوشه احکام نمی‌شد صرف نظر کرد و همچنین باز از گوشه تعقل و اندیشیدن و استدلال و به دست آوردن شناخت منطقی از پدیده دیانت هم باز نمی بایست غفلت کرد. در همین کتاب ایگان بیانی هست که به نظر من سهیل همون تجربه عمیق عرفانی رو تشبیه کردن به اون شعله چراغ که در درون فانوس هست، منتها در همین بیان تأکید می کنند که شیشه‌ای که می تونه این شعله رو باقی و برقرار نگه بداره همانا زجاج عقل هست. پس ای برادر، سراج روح را در مشکات قلب به دهن حکمت برافروز و به زجاج عقل حفظش نما تا نفسهای انفس مشرکه آن را خاموش نکند و از نور باز ندارد. اگر خوانش من از همین بیانی که از کتاب ایقان نقل شد صحیح باشه، درسته که اون بن و اصل و اساس رو همون تجربه عرفانی بیان می کنند و اون ارتباط و پیوند مستقیم و بدون واسطه‌ای که فرد در میان روح خودش با بی‌نهایت و اون امر قدسی متعالی لمس می کنه. اما در همین بیان تأکید هم می کند که روغنی که این شعله رو روشن می کنه و هم روشن نگه می داره دهن حکمت هست و شیشه‌ای که کمک می کنه تا مبادا شبه پراکنی ها و هم آزارها از سوی مخالفان اون رو تهدید بکنه همون زجاج عقل هست. حتی خود آثار و الوایی که در این ظهور از قلم حضرت بهاءالله و مبینین آیات ایشون نازل شده نشان دهنده همین هست که پدیده دیانت و ظهور الهی رو جامع همه این موارد به حساب بیارند. چندین اثر از قلم حضرت بهاءالله به نحوی نازل شده که می توان اونها رو به عنوان آثار عرفانی توصیف کرد. چندین و چند اثر رو هم میشه الواح با تم فلسفی به حساب آورد. از سوی در الواح خودشون و به خصوص در کتاب اقدس توجه بسیاری هم به نزول احکام معطوف کردند. مشخصا کاملترین شناخت از ظهور الهی زمانی حاصل میشه که یک فرد تمامت آثار نازله از قلم حضرت بهاءالله رو مورد مداقه و مطالعه قرار داده باشه، نه اینکه صرفا توجه خودش رو معطوف به یک گوشه از آثار ظهور کرده باشه. بهتر بگم اون تفکیکی که ما بین مقامات و گوشه های مختلف ظهور الهی در این چند گفتار گذشته بحثش رو کردیم، همین تفکیک رو در دیانت الهی و جنبه های مختلف آثار اون هم شاهد هستیم. باز دوباره توصیه اکید این هست که یک فرد کلیت این مقامات رو لحاظ بکنه، نه اینکه با تکیه بر یکی از اونها از دیگری غافل مونده باشه. به خصوص در آثار حضرت شوقی این تأکید شدید زیاد دیده میشه که مبادا تشکیلات و مؤسسات اداری که ادامه حیات جامعه بهایی و حیات تمام عالم منوط و وابسته به رشد اون هست، مبادا اونقدر توجه به اون محدود بشه که افراد به همین خاطر از بن و اساس دیانت که همون تجربه عرفانی ناب و پیوند با امر غیبی هست غافل بموند. من دوست داشتم یادی هم بکنم از تأکیدی که یکی از پدران علم جامعه شناسی امیل دورکایم بر گوشه دیگری از دیانت داشت، یعنی مراسمی که در ادیان هست. منتها وقت تنگه و من ملزمم صحبت رو همینجا به آخر برسونم. در گفتار بعدی این یک گوشه رو هم اشاره می کنم و بعد در گفتارهای بعدی گوشه های دیگری از زندگی آدمی بر اساس همین بینشی که مورد گفتگوی ما بوده رو وارسی خواهیم کرد.
خوش ساحتیست ساحت هستی اگر اندر آیی، و نیکو بساطیست بساط باقی اگر از ملک فانی برتر خرامی. و ملی هست نشوت مستی اگر سوغر معانی از ید غلام الهی بیا شامی. اگر به این مراتب فائز شوی از نیستی و فنا و محنت و خطا فارغ.